قوله فی کفایت لا یمار لیس لا مؤاخذه من الآثار الشرعیه که یرتفع به ارتفاع تکلیف مجهول ظاهره فلا دلالت له على ارتفاعها. صاحب کفایه بعد از بیان این که مرفوع عبارت است از حکم واقعی در مرحله ظاهر و حکم مجهول مرفوع است به حسب ظاهر ولو اینکه ثابت است به حسب واقع، دو تا اشکال رو در اینجا در واقع بیان فرموده که اگر کسی اشکال کند در اینجا به یکی از این دو اشکال چه باید؟ حاصل اشکال اول این است که براءتی که محل بحث ما هست که از اصول عملیه هست، این براءت براءت شرعیه هست در مقابل براءت عقلیه. براءت شرعیه که مآل و مرجع او به رفع حکم شد در صورتی صحیح هست که آن مرفوع وضع او هم به ید شارع باشد. چرا؟ چون شارع در وعاء تشریع تصرف در اموری می کند که وضع و رفع آنها به ید او باشد. چیزی که وضع او به ید شارع است می تواند رفع کند و بالعکس، ولی چیزی که از دایره تشریع خارج است، مثلا اگر به حکم عقل باشد، اینجا دیگه معنا ندارد شارع به عنوان تعبد به مکلف تکلیف کند وضعاً یا رفعاً. لذا می فرماید مؤاخذه از آثار شرعیه نیست تا به ارتفاع تکلیف مجهول رفع بشود. پس بنابراین این اولین اشکال می شود در اینجا. اشکال دوم اینه که درباره مؤاخذه با قطع نظر از اینکه حالا از آثار شرعیه باشد یا نباشد، این اشکال دوم با صرف نظر از این است از اشکال اول است که تازه اگه اشکال اول ما صرف نظر کنیم، اشکال دومی که در اینجا مطرح است این است که می‌فرمایند مؤاخذه ربطی به تکلیف مجهول ندارد. چرا؟ چون اثر تکلیف مجهول، اثر تکلیف مجهول اگر مؤاخذه باشد با رفع تکلیف مجهول می‌شود اثر او هم رفع بشود. چون نیست در بحث قبلی فرموده بودن الزام مجهول مرفوع است، یعنی تکلیف مجهول مرفوع است. فلا مؤاخذه علیه، این فلا مؤاخذه علیه بی ربط است با تکلیف مجهول، در صورتی مرتبط با اوست و می شود تفریع بر او بشود که تکلیف مجهول اثر او مؤاخذه باشد. مؤاخذه که اثر الزام مجهول در مورد فرض یا به طور کلی تکلیف مجهول نیست. اگر مؤاخذه اثر تکلیف مجهول نیست، معنا ندارد با رفع تکلیف مجهول به برکت براءت شما بیان نتیجه بگیرین فلا مؤاخذه تعالی. پس اشکال اول واضح شد که مربوط به این است که مؤاخذه اثر شرعی نیست. اشکال دوم اینه که بر فرض ما اثر شرعی نبودنش صرف نظر کنیم و کاری به این نداشته که اثر شرعی هست یا نه، یعنی بر فرض هم اثر شرعی باشد غیر مرتبط از این اثر با منشأش که شما ذکر کردین چون شما از کلامتون این برمیاد که مؤاخذه اثر تکلیف مجهول است. چون شارع تکلیف مجهول را رفع فرموده است، پس مؤاخذه را هم رفع فرموده است. پس اگر اثر تکلیف مجهول نیست، مؤاخذه اثر چیست؟ می‌فهمین؟ مؤاخذه اثر تکلیف منجز است. اما تکلیف مجهول به ما و مجهولون نه مؤاخذه دارد نه ثواب بر او مترتب می‌شود. چرا؟ چون تکلیف مجهوله و بدائی تکلیف مجهول معقول نیست مکلف عمل را انجام بدهد. خب باید چه بکنی؟ این دوتا اشکال در اینجا هست. صاحب کفایه در صدد جواب از این دو اشکال برآمدند، لذا تحت عنوان لایقال این دو اشکال رو بیان فرمودن. فإنه یقال جواب این دو اشکال هست. ما ابتداعا حاصل جوابی که صاحب کفایه بیان فرمودن رو عرض میکنیم، بعد ببینیم بزرگان در اینجا چه فرمودن و اشکال ایرا جوابی که صاحب کفایه از این اشکال داده است، این جواب کافی است یا اینکه باید از راه دیگری جواب داده. این جواب فایده‌ای ندارد. اما جوابی که صاحب کفایه دادن از اشکال اول که هم در متن کفایه به این جواب اشاره فرمودن، تصریح فرمودن، و هم در حاشیه کفایه در رابطه با این جواب بیان کردن، این است که می‌فرمایند رفع مؤاخذه به لحاظ تعبد به رفع خود مؤاخذه نیست. یعنی مؤاخذه تارتن این است که شارع ما را متعبد می کند که تو تعبدن به او مؤاخذه نیست. این حرف اصلا معقول نیست. چرا؟ چون اولا مؤاخذه فعل مولاست، تکلیفی نیست که مکلف بخواد او را انجام بدهد. اینکه تو متعبد بشو یا متعبد نشو اصلا معنا نداره. مؤاخذه کردن یا ثواب دادن اینا فعل مولا هست. پس تعبد به رفع مؤاخذه حرفی است که بی‌معناست. پس چیه در اینجا شما می‌فرمایید مؤاخذه مرفوع است به تبع رفع الزام مجهول؟ می‌فرمایند تعبدی که در اینجا هست این است که ما موضوع مؤاخذه را تعبدن برمی‌داریم. مؤاخذه مرفوع است نه به لحاظ تعبد به مؤاخذه، به رفع مؤاخذه، تا بگید آقا مؤاخذه از آثار شرعی نیست، از آثار عقلی است. عقل است که اگر مکلف به وظیفه خودش عمل کرد ثواب داده می شود، عمل نکرد استحقاق و عقوبت دارد. این حاکم در بود مؤاخذه و نبود مؤاخذه عقل است. پس شارع ما را نمیخواد متعبد بکند با مؤاخذه. پس شارع چه کرده در اینجا؟ مؤاخذه قهرن موضوعی دارد، یعنی استحقاق مؤاخذه. موضوع او عبارت است از چی؟ مخالفت با حکم شارع. در ظرف جهل چون ما متعبد میشویم به حسب ظاهر به عدم حکم و به رفع حکم، پس موضوع مؤاخذه که عبارت است از مخالفت با حکم برداشته شده است، چون حکمی نیست. تا بحث مخالفت با حکم بیاد و در نتیجه مؤاخذه در پی داشته باشد، باید حکمی باشد، مخالفت با اون حکم بشود، بعد بگن آقا مؤاخذه هست. شارع ما را در ظرف جهل متعبد می کند به اینکه این الزام مجهول مرفوع است. اصلا بیان قبل، اگر الزام مجهول مرفوع شد در ظرف ظاهر، پس ما به حسب ظاهر حکمی نداریم. اگر حکمی نبود مخالفت با چی؟ مخالفت با حکم معنا ندارد. چون مخالفت با حکم نیست، قهرن موضوعی برای مؤاخذه نمی ماند. پس ارتباط رفع مؤاخذه به رفع الزام واضح شد که از باب سل رفع موضوع است. شارع ما را متعبد می کند به رفع موضوع که معنا هم داشت، وقتی حکم در اینجا نبود تعبدن موضوعی برای مؤاخذه کردن نمی‌بود. بله این از آثار عقلی است، تعبد به او معنا ندارد، این مرار ما می‌دانیم، ولیکن ما متعبد می‌کنیم شما را به نبود موضوع، چون موضوع یک امری است که وضع و رفعش به ید شارع است، حکم رفعاً و وضعاً در وعاء تشریع است و از امور شرعیه است. پس بنابراین اگر متعبد شدید به بود و حکم، نتیجتاً موضوع برای احکامی که برای این موضوع هست بار می شود. کما اینکه اگر ما را شارع متعبد کرد به نبود این موضوع، آثاری که نبود موضوع دارد بر او مترتب می شود. پس در حقیقت رفع مؤاخذه به رفع سبب اوست، که سبب او که عبارت است از موضوع او که در عبارت از حکم است در وعاء تشریع وجود دارد و از آثار شرعیه محسوب می شود. لذا می فرمایند عدم استحقاق، نبود مؤاخذه که گرچه به حکم عقل است اما به لحاظ نبود مخالفت با تکلیف واصل است. ما تکلیف واصل نداریم، نه وصول وجدانی و نه وصول از طریق احتیاط. شارع نه ما رو متعبد کرده است به این که احتیاط کن که حتما به واقع برسی، از این طرف ما وجدانن هم که نرسیدیم، پس بنابراین حکمی در حقیقت ما نداریم در این ظرف ظاهر، نه حکم واقعی چون فرض این است که واصل نشده به ما، نه حکم ظاهری که به عنوان اثر حکم واقعی باشد از باب ایجاب احتیاط، این هم در اینجا نای شارع نیامده. پس در نتیجه حکم منجز عقابدار به برکت تعبد در حق ما فعلی نیست. پس ما اگر حکم فعلی منجز نداریم، قهرن موضوعی برای مخالفت و موافقت نمیماند. موافقت هم در اینجا معنا ندارد، کما اینکه مخالفت معنا ندارد موافقت هم معنا ندارد. لذا تعبیری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تقریب بیان صاحب کفایه فرمودند، میفرمایند رفع مؤاخذه به تعبد به مؤاخذه یا رفع مؤاخذه نیست به عنوان تعبد به مؤاخذه تا بگید معقول نیست، از این باب نیست، بلکه به عنوان تحقیق موضوع رفع مؤاخذه است. موضوع مؤاخذه چی بود آقا؟ حکم واصل. حکم واصلی ما در اینجا تعبدن نداریم. لذا می فرماین استحقاق عقاب مترتب بر تکلیف فعلی واقعی است یا تکلیف فعلی ظاهری از باب ایجاب احتیاط. عدم استحقاق مترتب است بر عدم تکلیف واقعی واصل یا عدم تکلیف فعلی ظاهری. عدم تکلیف واقعی به عنوان واصل در اینجا نیست، چون وجدانن این چیز نیست که جهل دارد. عدم تکلیف فعلی ظاهری هم که عنوان ایجاب احتیاط باشد اونم فرض این است که نیست. اگر اینجوریست پس بنابراین موضوعی برای استحقاق عقاب نمیماند، پس در نتیجه استحقاق عقاب در اینجا وجود ندارد به نبود موضوع. سالم منتفیست به اصطلاح به انتفاع موضوع، ولیکن تعبده، چون اگر نبود رفع الزام مجهول به حسب وضع اولی عقل اقتضا دارد باید احتیاط بکند. یعنی اگر نبودیم بیان شارع که الزام مجهول مرفوع است، این اگر نبود، ما بودیم و احتمال وجوب در بحث واقع عقل میگه با چی بکنید؟ باید احتیاط کنید، محتمل الوجوب رو بیارید. اگر احتمال و حرمت بحث واقع است و بیان شارع به عنوانی که حرمت مجهول مرفوع است نبود، حدیث رفع نبود، ما چی میگفتیم؟ عقل میگفت باید احتیاط کنید، محتمل الحرمه رو ترک کن تا به حرام یقین کنی مبتلا نشدی. پس بنابراین وقتی این بیان تعبدی شرعی رسید که حکم مجهول در مرحله ظاهر در حق شما مرفوع است، باید بگیم خب پس بنابراین احتیاط واجب است به این بیان شارع. اگر احتیاط واجب نیست، پس در نتیجه ما نه حکم فعلی واقعی داریم به عنوان حکم فعلی منجز، نه حکم ظاهری فعلی داریم به عنوان وجوب احتیاط. اگر حکمی نیست، پس بنابراین مخالفتی معنا ندارد. اگر مخالفت معنا ندارد به صورت علم به لم، اگر مخالفت معنا ندارد پس استحقاق عقاب هم نیست. این حاصل تقریب مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه برای فرمایش صاحب کفایه. جواب دومی هم در اینجا دارد. حاصل جواب دومی این است که یا به بیان دیگری اگر عرض بکنیم این بیان دیگر بهتره، نه اینکه جواب دوم. عدم استحقاق عقاب می‌فرمایند تارتن به لحاظ این است که شخص مخالفت با تکلیف واقعی نکرده، یا بگید مخالفت با تکلیف واصل نکرده است. این فرض که در محل بحث با مورد نداره. چرا؟ چون در محل بحث ما فرض این است که تکلیف واصل نیست. پس مخالفت با تکلیف واصل نداشتن یک فرضی است که به ربطی به محل بحث ما نداره. ولی به طور کل اگر ما بخوایم بگیم آقا استحقاق عقاب نیست، به خاطر اینکه یکی از این صور ثلاثه است، یا به خاطر این است که مخالفت نشده با تکلیف واصل، حالا اینجا فرض داره یا نداره کار نداریم، چون شخص مکلف با تکلیف واصل به او مخالفت نکرده لذا استحقاق عقاب نداره. این یک مورد. صورت دوم استحقاق عقاب نداشتن به لحاظ اینی که اصلا تکلیف نیست، نه ظاهرن نه واقعا فرض کنید. اینم صورت دوم، اینم باز به محل بحث ما ربطی نداره. صورت سوم استحقاق عقاب نبودن به خاطر این است که تکلیف واصل نیست. حالا در مورد بحث ما تعبد چه کار میکند؟ تحقیق تعبدی نسبت به عدم تکلیف در مرحله ظاهر است، عدم تکلیف منجز و فعلی در مرحله ظاهر. این عدم تکلیف به حسب ظاهر به حکم تعبد موضوع عدم استحقاق را حقیقتاً درست می کند. چرا؟ چون موضوع عدم استحقاق در قسم سوم عبارت بود از عدم وصول اون تکلیف. حالا عدم وصول یا وجدانی است، بله نسبت به تکلیف واقعی وجدانی است، یا تعبدی است نسبت به وجوب احتیاط تعبدی است. دقت دارین؟ پس بناهن علی هذا صورت سوم از صور ثلاثه‌ای که برای عدم استحقاق به طور کل متصور است در ما نهنفی به برکت تعبد درست شده. اگر این صورت سوم که موضوع استحقاق است و عدم او موضوع عدم استحقاق است، این عدم به برکت تعبد ثابت شده برای ما نه وجدانه، پس بنابراین استحقاق عقابی در مقام نیست. و ربط دادن عدم استحقاق را به شارع به این بیانی که ذکر شد از باب تحقیق موضوع به مکان من الامکان و هیچ اشکالی هم ندارد، ولی اینکه از آثار شرعیه نیست. حالا این میتونی به عبارت ثالثه هم بیان کنید، آقا بله شیء ممکن است مستقیما اثر شرعی نباشد اما مع الواسطه اثر شرعی باشد. عدم استحقاق عقاب بالمطابقه و بدون واسطه اثر شرعی نیست اما مع الواسطه اثر شرعی است. اون واسطه چیزها تعبد به نفی موضوع، تعبد به عدم حکم منجز در مرحله ظاهر. پس شارع چیزی غیر از تعبد به نفی حکم که در دایره اختیار اوست کار دیگه ای نکرده است. حالا شما باید نگاه کنید آثار شرعیه این اگر اثر شرعی دارد بار کن، اثر عقلی اگر دارد بار کن، اثر آثار عادی نمیتونی بار کنی. چرا؟ چون موضوع محقق بوده. پس تعبد ما غیر از تعبد به عدم تکلیف یا به عدم فعلیت او از ناحیه عدم ایجاب احتیاط به چیزی دیگری نیست. هازا تمام کلام راجع به جواب از اشکال اول. و اما اشکال دوم، اشکال دوم چی بود؟ مستشکل یا متوهم چنین میگفت که اگه ما برفرض از این که عدم استحقاق عقاب یا عدم استحقاق او از آثار شرعی نیست، از این اشکال صرف نظر کنیم، این ربطی به این به اصطلاح رفع الزام مجهول ندارد. چرا؟ جهتش عرض کردم، چون مؤاخذه اثر مخالفت با تکلیف منجز است و تکلیف منجز یعنی تکلیف واصل. شما وقتی تکلیف واقعی حسب الفرض واصل نیست، چون فرض در ظرف شک در حکم واقعی و مجهول بودن حکم واقعی است. خب حکم ظاهری هم که شارع واجب نکرده. خب پس بنابراین ما تکلیف منجزی نداریم. اگه تکلیف منجز نداریم مخالفت معنا ندارد. اگه مخالفت معنا ندارد عدم استحقاق عقاب معنا ندارد. پس عدم استحقاق عقاب در اینجا موضوعاً منتفی است به این عبارت. خب اگر چنین چیزی وجود ندارد رفع او، حالا کار به این که این شرعی هست یا نه نداریم، حالا این شرعی نباشد، ترتیب این اثر بر رفع حکم واقعی غیر معقول است. چرا؟ چون این اثر مترتب بر حکم واقعی نبوده. به عبارت دیگر، مگر تکلیف واقعی به ما حکم واقعیون مؤاخذه دارد و یا مطابعت با او مثلا استحقاق ثواب دارد؟ این که نیست. تکلیفی مخالفت با او مؤاخذه دارد که این تکلیف آقا چی باشد؟ واصل باشد. ما تکلیف منجزی از اول نداشتیم بدون تعبد. چرا؟ چون جهل به حکم واقعی داریم. پس اگر جهل به حکم واقعی داریم تکلیف منجزی نداریم. تکلیف منجز اگر نداریم مخالفت نسبت به او معنا ندارد. مخالفت نسبت به او معنا نداشت استحقاق عقاب معنا ندارد. پس ما کاری به مسئله این که شرعی هست یا نه، نه، اصلا اون اشکال اول به این وارد نیست. اشکال دوم مواجهیم که بی ارتباط بودن عدم مؤاخذه و رفع مؤاخذه با الزام مجهول حسب ترتیب سابقه یا با تکلیف مجهول. تکلیف مجهول چون مجهول است، بنابراین تکلیف ما به ما هو مجهولان مطابعت او با استحقاق ثواب ندارد، مخالفت با او استحقاق عقاب ندارد. اگر اینجوری شد به عبارت دیگر بگید آقا تکلیفی که مجهول است مخالفت ندارد، عنوان مخالفت صدق نمی کند. اگر عنوان مخالفت صدق نکرد، وقتی مخالفتی نبود استحقاق عقاب نبودن نه به لحاظ تعبد است نه به برکت تعبد به نفی موضوع. در نفی موضوع ما در اینجا تعبد معنا ندارد. چرا؟ چون جهل به واقع داریم. اگه جهل به حکم واقعی داریم حکم واقعی واصل نشده و حکم واقعی غیر واصل مخالفت ندارد. در وصول و عدم وصول که شارع ما رو متعبد نکرده است، این وجدانی است. این که در حال حاضر شخص مکلف وجدانن جهل به واقع دارد، این یک امریست که در وعای تعبد نیامده و به برکت تعبد این ثابته. این باید وجدانن باشه. حالا که این چنین است، شارع اگر بخواد او رو متعبد بکند در مرحله ظاهر به حکم آخری، این یک حرف دیگریه. ولی در اینجا اون چرا که شارع او رو متعبد کرده است، او اینه که احتیاط واجب نیست. عدم وجوب احتیاط مخالفت دارد. این که تأیید میکند همون امر اول را، یعنی تکلیف واقعی مخالفت ندارد. چرا؟ چون واصل نیست. به حسب ظاهرم تکلیف الزامی نیامده. به حسب ظاهر تکلیفی که آمده است تکلیف نیامده، در واقع رفع تکلیف است. جعل شده است بنابر فرمایش مرحوم عاشق عدم تکلیف. اگر جعل عدم شده است پس ما تکلیفی نداریم، نه یعنی تکلیف منجز نداریم، نه به حسب واقعی، چون تکلیف واقعی تا معلوم نباشد برای ما منجز نیست. تکلیف ظاهری هم که در اینجا به برکت حدیث رفع برداشته شده است، رفع تکلیف است نه اثبات تکلیف، رفع احتیاط است نه جعل احتیاط، جعل عدم حکم است به عبارتی که ایشان فرموده بودند. اگه جعل عدم است باز تکلیفی نیست، اگه تکلیفی نیست مخالفتی نیست، اگر مخالفت نیست دیگه مسئله عدم استحقاق عقاب بی ربط تسول و اثر شرعی باشد. عدم اصلا شما نباید بگید آقا استحقاق عقاب نیست، چرا؟ برای خاطر اینکه موضوع برای استحقاق عقاب نمیمانه. این اشکال دوم. جوابی که دادند این است که میفرمایند این صاحب کفایه، جواب ایشان را اول عرض بکنم، رفع مؤاخذه به لحاظ رفع تکلیف مجهول به ما هو مجهولون نیست. تا بگید آقا این معقول نیست، چرا؟ چون مؤاخذه از آثار تکلیف مجهول به ما هو مجهولون نخواهد بود، بلکه مؤاخذه از آثار تکلیف منجز است. تا اینجا شما قبول داری، خود تو اینجا قبول داری، حل اشکال نشد. فرمان این که مؤاخذه را از آثار واقع به ما هو واقع و نمیدانیم حرفی است که خودمان قبول داریم، ولی میتوانیم بگیم آقا مؤاخذه از آثار واقع است مع الواسطه. شما سراغ اثر بلا واسطه واقعی میگردید، این حرف خوبی است، برای خاطر اینکه تکلیف واقعی به ما هو مجهولون اثر بلا واسطه او مؤاخذه نیست، ولی تکلیف واقعی به ما هو واقعیون و مجهولون با قطع نظر از رفع تعبدی شارع ایجاب احتیاط را الانم اشاره داشتیم. عقل میگه چی؟ بعد از آنی که اصل تکالیف را در شریعت ما فهمیدیم، در موارد تکالیف محتمله چه احتمال وجوب بدیم، حال در الزامیاتش چه احتمال حرمت، با قطع نظر از تعبد شارع طبع اولی قضیه چه اقتضایی را دارد؟ اقتضایی رو دارد که ما باید در مواردی که احتمال تکلیف میدیم احتیاط کنیم، حالا مگر اینکه مسئله اسره حرج بمیاد بیاد اختلال نظام بیاد، اون حرفای دیگری است. ولی با قطع نظر از این امور عرضی ما باشیم و احتمال تکالیف باید احتیاط کنیم. عقلی این رو میگه دیگه، شما الان تصور بفرمایید در ذهن، در موالی عرفی هم همینه، نمیتونید بگید آقا که این چنین نیست. لذا در موارد موالی عرفی هم همینه، مثلا اگر شخصی او به طور کل گفته است هر کس که از اصدقاء من باشد و وارد شد باید احترام بکنی و تکریم، شخصی وارد بشه ما میدونیم عدو نیست اما صدیق بودنش برای ما مجهوله، بیانی هم از شارع نیامده که اگر شما جهل داشتید و یا تردید شک پیدا کردید اکرام نکنید. فردی وارد شد و این عبد احتمال این که اون صدیق مولا باشد رو بدهد، معذالک چی آقا؟ احترام نگذارد. مولا جا دارد مؤاخذه کنه یا نه؟ جا دارد دیگه. عبد نمیتونه بگه من نمیدانستم، میگه بله احتمال که میدادی. بعد ببینید با احتمال صدیق بودن و بعد او اکرام نکند او رو مورد مؤاخذه قرار میدهد اگه مخالفت کرده باشه. پس در ما نحن فهم همینطوره، تکالیف واقعیه به عنوان تکلیف واقعی چون واصل نیست منجز نیست، مخالفت بر عنوان واقع نیست، ولی در اینجا اگر شارع تعبدن در موارد احتمال برای ما بگه آقا تکلیفی نیست حرفیست، ولی اگر این تعبد نباشه ما باشیم و تکالیف واقعیه به ماهی واقعیه احتمال اگر دادیم باید اعتنا کنیم بین احتمال به حکم عقل. حالا اگر یک وقت اسره حرج میشه یا مثلا اختلال اونا مسائل دیگر امور عرضی است، ما باشیم و نفس تکالیف واقعی نقتضار داره. حالا در اینجا شارع ما رو متعبد کرده است به اینکه احتیاط لازم نیست. احتیاط مقتضای چی بود آقا؟ درک عقل. شارع ما رو میفرماد احتیاط نمیخواهید بکنید و رفع فرموده است به حسب ظاهر این عبارت اخرای عدم ایجاب احتیاطه، عبارت اخرای عدم ایجاب احتیاطه. خب اگر این شد احسنتم، پس بنابراین رفع مؤاخذه می شود از آثار واقع، ولیکن نه به ما هو واقع، به ما به واسطه این که اقتضای وجوب احتیاط داشت و شارع احتیاط را واجب نفرمود. این همون قسم اول. پس بنابراین این دوتا توهم بر اساس این بود که ما مؤاخذه را اولا اثر بلا واسطه تکلیف مجهول می بینیم، بله مبتلا به اون اشکال میشید، این از آثار شرعیه نیست، ولی اگر وساطت تعبد رو در نظر بگیریم از آثار شرعیه معل واسطه میشود. کما اینکه در فرض اشکال دوم هم همینطور، متوهم و مستشکل بلا واسطه مؤاخذه را میخواست به اصطلاح مرفوع بداند به رفع حکم واقعی، مبتلا به این اشکال میشد که اون چه ربطی به این ندارد، ولی اگر به واسطه وجوب احتیاطی که مقتضای اون حکم مجهول هست بداند و چون رفع احتیاط شده است در مرحله ظاهر، رفع وجوب احتیاط در مرحله ظاهر شده است به رفع و ایجاب احتیاط هم مقتضای اون حکم واقعی بود، پس بنابراین می شود از آثار همون واقع اما معل واسطه. این حاصله دو اشکال و دو جوابی که صاحب کفایه بیان فرمودند، به ولو اینکه به عبارات دیگر، ولیکن در فرمایش مرحوم صاحب کفایه اشکالی است که انشاءالله فردا بیان خواهیم کرد.